family in long time. که جواز تراد، جواز رجوع در معاتات نظیر جواز فسخ در معاملات لازمه نیست. جدا علمی پربار که عرفت من ما ذکرنا، ظاهرا نظرشون می این است که در بحث تلف که فرمودن مملک است، جو فرمودن که جواز رجوع من عوارض العین یا من عوارض العوزین لا من عوارض العقد، که در اونجا به همین بیانی که فرمودن و این که خیار فسخ از عوارض عقد است و جواز رجوع از عوارض عینین است، از اونجا فهمیده بشود و این که این جواز رجوع در معاتات حکم شرعی محض است نه این که حق است. و الا تصریحی نفرموده بودن به این که جواز رجوع حکم از حق نیست، تصریحی نداشتن. از اون بیانشون در حکم طلب باید آدم استفاده کند، ولی شبه در این است که چون می فرمان که جواز رجوع فی المعاتات لیسه که جواز الفسخ لیسه نظیر جواز الفسخ، لیسه جواز رجوع فی في المعاتات في المعاتات في مسألة المعاتات نظير الفسخ في العقود اللازمة. نظير اونيس در اینکه ابتداء بعقد برخورد کنه، البته این عوضین را تراد می کنن، رد و استرداد است نسبت به عوضین. نه این است که بگه فسخت العقد مثلا که ابتداء به عقد برخورد کنن، ولی رد و استرداد لا محاله مستلزم انحلال عقد است. فعلا لا یکون حقه. پس این که بفرمان که جواز رجوع در معاتات لیس نظیر جواز الفسخ، نظیر عرض من این است که نظیر او نیست از حیث این که ابتداء برخورد به حل عقد برخورد نمی کند. مفاد جواز رجوع در معاتات مفادش حل العقد نیست، البته و پادش رد استرداد عوضین است، لکن رد استرداد عوضین یستلزم لا محاله این حلال العقد فلم لا یکونو حقا. بلکه در بعض عبارات تصور میکنم ابن ادریس بود یا بعض دیگر اکابر بود که اونا داشتن که یجوز الفسخ بالمعاتات لبلا یکولو ها کنه، ممکنه جواب دادن از این شبهی که بیان کردن بین که فرق بین ان یکونه حل الهناک حل عقد ابتداء بالمطابقه او در اون یکون هناک ردن و استرداد که رد و استرداد و زن باشد مستلزم این حلال عقد باشد که موضوع از بین رفته است، بقایی با رد و استرداد بقای عقد دیگه معقول نیست. پس کم فرق بین این که ابتداعا انسان عقد را حل کند، همون گرهی که بسته است که اسمش میگیم عقد، اون گره را بگشاید، یا اینکه این مال فسخ است، مال حق است، یا اینکه بگیم که عوضه این را برمیگردوند، دیگه موضوعی نمیموند از برای اعتبار بقای عقد. فإن حلال بالملازمه من باب ارتفاع الموضوع، لا إن حلال بالمطابقه، فإذن اونجایی که إن حلال بالمطابقه باشد حق است، اینجایی که إن حلال بالملازمه باشد حکم است. ولو شککنا که این جواز رجوع در معاطات حق است یا اینکه حکم است، البته تمام آثاری که بر حق بناس مترتب بشود آثاری است که حدوث دارد. شک در حدوث خواهیم کرد از عدم شه. به عبارت دیگر یا ما استظهار میکنیم جواز رجوع در معاطات اگرچه مستلزم انحلال عقد است، مع ذلك حکم است نه حق، استظهار کردیم فهمه، و اگر مشکوک شد حکم بودن و حق بودنش نسبت به آثار مترتبه بر حق لا محاله، چون مسبوق به عدم است استصحاب عدم خواهیم کرد. بالجمله نتیجه حکم است. بل بعد از آنی که چنین شد، البته این که شیخ می فرمان لا یورث ولا می بعد این که جای مورد اسقاط نخواهد، البته چون اون چی که ما داریم که از نبوی صلی الله علیه و آله که فرمودن ما کان للمیت من ملک او حق و هو لوارثه، البته شامل نخواهد شد چون که حق نیست، حکم است. به همون بیانی که گفتم و این که اگر مشکوک شد حقیقت و حکمیتش استصحاب عدم وراثت رو داریم، استصحاب عدم سقوط بالاسقاط رو داریم. بالجمله نتیجه جواز رجوع در معاطات یا حکم است بدتن، یا اینکه به حسب اصل عملی آثار حق بر او مترتب نخواهد شد. بعد شیخ بیاناتی دارند که بسیار مشکل است همراهی کردن با فرمایش این بزرگوار، جد که بفرمایید بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، اشكال نظر، وعلى القول بالإباحة كجواز رجوع در معاطات بناء على القول بالإباحة. بفرمان نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف. جهاتي عن إشكال إجدر، يكي إنك أجر بلا بشد مشهوري كقائلة در معاطات بإباحة، پس قادش اینه که بگر به مجرد اینکه شخص مرد تمام اون چره که خریداری کرده است هیچی بود برگرده، مال خودش نیم، مال ورسش نیم. بگرده که اگر این مثل اباحه طعام باشد لا محاله که طعامی که اباحه شده بود برای کسی بعد از مردن او معنا ندارد که برای ورثه ای اباحه برای ورثش بشه، معنا ندارد. خب تا آن میره اباحه کرده برای شخصی، او نخورد مرد، حالا ورثه ای مباحه برشون، خب این معنا نداره. خیلی عجیب است تذیر فرمودنشون به این که اگر این بلاعن علی الاباحه نذیر و اباحه الطعام. ایضا می فرمان یوناتو به رزن باطنی که اگر چنانچه ماله کراهت داشته باشد این اباحه نخواهد شد، یعنی اباحه در بین فرض رو به جگر ماله کراهتی بدیگر اون اباحه‌ای که بود منقطع میشه. بسیار عجیب است ازشون. جدی که این اباحه، اباحه معاوضیه تعبدیه است که یا ما ابتداعا به دلیل منفصل از اجماع و کذا و کذا مثلا استفاده کرده ای این اباحه تعبدیه را، یا اینکه بگید که بله اباحه تعبدیه است که شارع از حیث اباحه ترخیص و اباحه زمنیه مالکیه شارع متعبد کرده است، به عبارت دیگر متعاطیه اینکه قصد تملیک داشتن گفته شده است و اینکه با در عین اینکه اینا قصد تملیک دارن زمنن هم اباحه تصرف رو به همدیگه میدهن به اباحه معاوضی و شارع بر طبق این اباحه زمنیه معاوضیه متعبده به اباحه کرده است. پس این اباحه بالاخره اباحه تعبدیه شرعیه رو باید ملتزم شد، یا ابتداعا یا بلا مدرکه ابتداعا شارع میفرماد که مثلا این مباحه، یا اینکه بگیم اباحه تعبدیه ایست مدرکش جمع یعنی علتش سببش اون اباحه زمنیه مالکیه است. فعلا کل تقدیرین این اباحه تعبدیه شرعیه این چرا اینا تبی رضای باطلی داشته باشه؟ ابدا وجهی ندارد، وجهی ندارد که اباحه تعبدیه شرعیه است. و اگر چنانچه و این مالک این و او کراهتی عارض شد نسبت به اون چی که این در دست هر دو هست، اگه کراهت بر بقا کراهت بر تصرف پیدا شد مؤسس خواب بکنه اباحه تعبدی را، جهتی ندارد. اولا تنظیر کردنشون این اباحه معاتاتی را به اباحه طعام به هیچ وجهی ندارد، بجد که لازم باشه این است که بعد از مردن شخص تمام اون چرا که اموالش بود همه رو برگردونه، مال ورثش نباشه، ارث نه برای ورثه، معنیش اینه دیگه. جدی اگه مثل اباحه طعام اینجوره حل یعقل به اینکه اگر انسان کسی رو به کسی به طعام یا رو به کسی اباحه کنه بعد از مردنش ورثه بگه مباحه بر متصدقه، خب گفتنی نیست که. اولی به حال که سیره مستمره سیره مستمره قطعیه برخلاف بشه حرف من اینه آقا، شیخ جبر همین بود دیگه، شیخ کبیر که بردن قواعد جدیده گفتن بیمهای قواعد شیخ بر همین اشکال میکرد دیگه. سیره مستمره قطعیه از به این که ورسه اون چونه که از جون برای تصرف میکنن و اگر چونه که این برای ما چه بیمهای نباید تصرف کنن پر بدی است دیگه. گوش بده و معلوم میشه چرا میگه با بودن این سیره مستمره گوش بگید این سیره مستمره که داریم قطعیه به این که کسی که مرد ورثه در اموالی که از اون مونده تصرف میکنه و اگر چنانچه این مثل اباحه طعام بود خب نبایسته این جایز نبود برشون تصرف کرده. پس لا محاله چاره ای نداریم الا اینکه گوش بدید. آخه بگه بیدون که شیخ اونجا فر بودن در جای که ما ملک آنم ما به موت استکشاف کنیم شاید فر بودن دیگه و خوبه فر بودن بگردی که ما از اون طرفی که پس اگر ما گفت بگیم که اباحه تعبدیه شرعیه هست و از اون طرف سیره مستمره قطعی هست به اینکه ورسه برشون اباحه جواز تصرف دارد، و حال اینکه اگر چنانچه اباحه باشد اباحه محضه باشد جواز تصرف نبد باشد، لذا این است که ما استکشاف بکنیم ملکیت آن ما، و اگر چنین استکشاف کردیم به اینکه فرمای فرمودنشو به اینکه که اباحه طعام دیگه معنا داره، دیگه وجه نداره، هیچ وجه نداره. پس این فرمایش از بزرگوار که میفرما که اباحه طعام انصافا سهو القلم است بالجمله. بعدم همجور عرض کردم که ایناته میدهم به این که این اباحه را به عدم رضا به عدم کراهت باطنی ایناته میدهم، به رضای باطنی و اینکه کراهت در بین نباشد. گفتم اباحه تعبدیه لا محاله به ملاک شرعی ثابت، فاذن اگر چنانچه ما کراهتی عارض شده از برای مالک لا محاله استصحاب تعب اباحه را خواهیم کرد. پس نه معنا ندارد که بگرد به این فرمایشون به این که منوط است به رضای باطنی و اگر کراهت شد اباحه از بین می رود، معنا ندارد.
اینجا شما مقدمتا فرمودید
جعل تعبدی است، خواه یا این که شارع بر طبق اباحه زمنیه مالکیه این اباحه را جعل کرده بر طبق اوز یا استقلال، علی حال این اباحه شرعیه است و لهو ملاک. ما اگر شک کرده ولی پید استابش کنیم برو برگرد نداره. بعد شیخ می فرمان فلو مات احد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل. این مقدار فرمایشو بدی است، چون دیگه بنابر ملک اگر این مرد ورثه جواز رجوع را دیگه نداره، جد این که این جواز حکم که ارث بردنی نیست. جواز رجوع ابتداءً ثابت بشود از برای ورثه یا از برای طرف مقابل علل ورثه اصل عدم شد. نه این که نمیتوانیم بگیم وارث میتواند رجوع کند بر اون مثلا بر اون متعاطی بر اون طرف مقابل اصلاب عدم این جواز برو، و نمیتوانیم بگیم به اینکه اون طرف مقابل که جواز رجوع نسبت به میت داشت با بودن میت جواز رجوع داشت، حالا باقیست به جهت که رجوع علی مالک بود علی الاخذ بالتعاطی بود و برسه که آخذ بالتعاطی نیست. پس اصل عدم جواز رجوع وارث است، عبارت شد وارث را فرموده است. بعد هر دو را میگم عبارت شد این است که ولو مات احد المالک لم یجز لوارثه الرجوع، و در میکنم نه این که از برای وارث سکم لا یجز الرجوع، چون از عدم این ترتب این توجه این حکم است برای او، و همچنین اون طرف مقابلا لیس له الرجوع علی الوارث، بجرد که رجوعش بر مالک به تعاطی بود دیگه معنا ندارد که رجوع کند بر مالک بالانتقال بالوراثه. موضوع رجوع اون رجوع الى المالک بالتعاطی بود نه مالک بالانتقال بحسب الارث. پس اذن نه اون طرف مقابل جواز رجوع را نه او دارد و نه وارث جواز رجوع دارد. این مقدار درست ولیکن مفهوم فرمایشیشو این است که علی المالک یعنی از دست او میگیره، معنیش این بود دیگه. و اگر فرزن اگر فرزن این دونه نباشه همدونه که دین دیشب گفتن که رفصلا گفتن جدی که باید عینین علی ما هما علیه من الملکیه باید محفظ باشه، دیشب برهانی کرده این محرم رو که دید باید عینین علی ما هما علیه من الملکیت و کیفیت الملکیت و خود جمیع خصوصیات. ولی زد گفتم که اگر چنانچه این رخت را ببرن یا اینکه سابق کنن گفت لازم میشه. گفتم دیش مرهانی کردم دیگه. دلم بود که بخواستم بگم که ما گفتیم که اگر این نقل لازم بشه موجب لزومه. آخه این بود دیگه، در مسئله پیش این بود دیگه، که اگر احد متعاطیه نقل به نقل لازم کرد یا نقل جایز کرد علال قول بالملک که دیگه پر بدیهی بود. ما حتی علال قول بالاباحه میگفتیم بلکه شیخ هم میفرمودن. حالا در اینجا این انتقال به وارث انتقال ملک شده دیگه، انتقال ملک شده دیگه، جا نداره، اصلا معنا ندارد. هم لا یجوز و نه وارث میتونه رجوع کند واسه ای که، اما وارث نمیتونه رجوع کنم جدی که موضوع نبود، اون متعاطی میبایستی رجوع کنه، این که متعاطی نیست. اون طرف مقابل هم رجوع نمی کنم جدی که این انتقال شده، انتقال لازم شده به وارثه، حسب جا ندارد. ولی در این دست که لم یجد لوارثه نه، و لم یجد لطرف مقابل هم ایزن ان یرجع علی الوارث، هر دو طرف نمیشه. گیر مطلب این است که از فرمایش این شیخ، این فرمایش بسیار درسته، علال قول بمک لم یجز لوارثه، با زیاده این که لم یجز لطرف مقابل هم. اما مفهوم کلام شیخ این است که علال اباحه این میتونه که رجوع کنه، وارث میتونه رجوع کنه، چون که این به چیز عبارت اینه دیگه، لو مات احد المالکین لم یجز لوارثه رجوع علی القول بالملک. مفهوم شده که علی القول بالاباحه یجوز، که باید به این رجوزی که رجوع کنه کیفه یوقع جد که این اباحه که بود، این اباحه اباحه معاوضیه بود. ما اگر این در اباحه معاوضیه این معنا را که به صلاح این یا برهانی کردی یا استظهار کردی که در اباحه معاوضیه این است که کل من هما، کل من العینین مضمون است به با یقابله، اون وقت اگر بخواد که ای را این مراجعه کند در این در عیله، بخواد که نا بعد از مردن مراجعه بخواد بکند، آیا این عینین علی ما هما علیه باقی مانده اند تا اینکه اون جواز رجوع در اباحه معاوضیه بشه یا نه؟ به عبارت دیگر مکرر از خود شیخم بود، مکرر با برهانم اقامه کردیم، علاوه بر استزاد کردیم و این که این اباحه در اونجا اباحه سازج متعارفی نیست. حالا که شیخ می درست توجه کنید چی میگم، شیخ می فرما یعنی مفهوم این کلامشو این که اگر چنانچه بعلال القول بالاباحه میشه جواز رجوع کرد، این جواز رجوع چه جواز رجوع است؟ یه دفعه این است که جواز رجوع معاطاتی است، لا یعقل بقایش جد، جواز رجوع معاطاتی اون وقتی بود که عینین علی ما هما علی من فل ملکیت و مالکیت محفوظ بمونه. و اگر جواز رجوع از ما بیر است که هر کسی به مال خودش میتونه که رجوع کنه، که گاهی شیخ اصلا سلطنه داشتن، اینجا بگیم که بعد از آنی که اینا بلان علی لباحه این که مرد، عینین باقی هستن در ملک مالکشون، رجوع معاطاتی البته ساقط، لکن از باب این که ما هر کدامی که مالکن وارث مالک اون چیزیست که در دست طرف مقابله، طرف مقابل مالک اون چیزیست که در دست وارثه، پس از ما به اساس سلطنه که شیخ در جای دیگه در بعض جاها در جا بعض جاهایی که تراده نبود شیخ به اساس سلطنه میگفتن، لبالا یکون اینجا که اصال به اساس سلطنه بگی که این جواز رجوع داره. متوجه شد چون بگه؟ عرض من این است که این که شیخ بر بودن که علال قول بالبیت لم یجزل وارثه، مفهومش این است که علال قول بالبیت یجزل وارثه. این جواز رجوع چه بود؟ جواز رجوع اگر جواز رجوع مقاطعاتی است، اون جواز رجوع مقاطعاتی اون وقتی بود که تراد عوضن علا ما هم علیه من المالکیت و من الملکیت و المالکیت من همه جهت محفوظ بوده. اگر جواز رجوع به اصلاح این اسباب جواز رجوع کل مالک الى ماله باشد، که مثلا هر کسی هر صاحب مالی به ملک خودش میتونه رجوع کنه، از این باب باشه ممکنه گفتن که جواز رجوع هست، ولی انصافا باز اون هم خیلی مشکل است، به جهت اینکه اگر ما استکشاف بکنیم از سیره به این که ملک آن ما قبل الموت شده است، پس اصلا موضوع ندارد. دوباره بگم فرمایش شیخ که علال قول بالملک بفرمان که جواز رجوع برای وارث نیست، عرض من این است که بفرمان مطلقا چه علال قول بالملک چه علال قول بالاباحه جواز رجوع نیست، اما علال قول بالملک به همون بیانی که گفتم و اما علال قول بالاباحه بجرد که جواز ترد معاطاتی که نخواهد بود، از ما به اصالت السلطنه است و اصالت السلطنه با استکشاف ملک آن ما قبل الموت دیگه جا ندارد. فاذن بایستی گفت ویدا مات احد المتعاطیین فلیس لوارثه الرجوع ولا لصاحب لطرف قبل الرجوع مطلقا چه علی القول بالملک چه علی القول بالاباحه، پس تخصیص با علی القول بالملک نباید بدهد. بعد یک کلمه داره اینم بگم، شما چنده در ذهن بیند که وقت گذشته است، لکه این کلمه رو بگم که این تمام بشته با اصابع برسیم انشاءالله. بعد شیخ میفرمان ولو جن احد هما فالظاهر قیام و ولیه مقامه فی الرجوع علی القوله، بسیار عجیب است و باشه خیلی عجیب. میفرمان اگر که از متعاطیان مجنون شد ولیش میتونه جواز رجوع دارد. علی القول بالملک اصلا گفتنی نیست این حق، جدی علی القول بالملک ولی نسبت به اموال مجنون حق دارد. این مالک از جواز رجوع که مربوط مال نبود، حکم شرعی بود، چه ربطی داره به این که ولی حکم شرعی رو اجرا کنه؟ اصلا وجهی ندارد. جواز رجوع را مالک دارد. رجوع فی العین از احکامی است که قائم به مالکه. این ولی حکم رو ایجاب میکنه معنا نداره، حکم همیشه ولی نسبت به اموال مجنونه. و اما نسبت به قول به اباحه ممکنه تقلید کردن، به این که علی القول به اباحه بگیم که اگر چنانچه یکی مجنون شد مالی که در دستش است، عرض کنم که مال دیگری است، مال خود مجنون در دست اون طرف مقابله، پس ممکن است که این عرض کنم که ولی از باب غبطه رجوع کند به اون مالی که از برای مجنون در دست طرف مقابل. اما علی القول بالملک اصلا معنا نداره. والله شیخ تصریح میفرمان به این که اگر لو جن احد و مقام ولیه و مقامه فی جواز رجوع علی القول، ولی دا علی القول نیست، علی القول بالملک ابدا نیست، علی قول ابن ایبا حول ابن تقریبیست که گفته. والله العالم فرداشم انشاءالله طبیعی ثابت.